بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين و لعن على اعدائهم اجمعین. بحث ما در ارتباط با شهرت بود. عرض کردیم سه قسم شهرت داریم: شهرت روایی، شهرت عملی و شهرت فتوایی. شهرت روایی عبارت بود از اون روایتی که فراوان نقل شده، کثرت نقل داره و از این جهت میگیم این روایت روایت مشهور است. روایت مشهوره یعنی اون روایتی که فراوان نقل شده. حالا بعضی از رفقا گفتن فرق روایت مشهوره و مستفیضه چیه؟ آیا روایت مشهوره همون روایت مستفیضه است یا روایت مستفیضه نیست؟ به هر حال روایت مستفیضه میتونه همون قسمی از اقسام روایت مشهوره باشه. راستش چون در استفاضه ما دقیقاً یه حد خاصی تعریف و تعیین نکردیم، گفتیم اون روایتی که زیاد نقل شده میتونه همون روایت مشهوره باشه. ولی بعضیا برای روایت مستفیضه یک حدی تعریف و تعیین کردن که مستفیضه رو اقل از مشهوره کردن و البته اون حد رو ما قبول نداریم، ولی خب بعضی گفتن روایت مستفیضه اون روایتی است که حداقل سه نفر نقل کنن، یعنی با سه نفر گفتن استفاضه شکل میگیره. البته به نظر میاد نادرسته این حد، ولی اونی که مثلا میگه استفاضه سه نفره، خب سه نفر مشهوره نیست دیگه، قطعا مشهوره نیست. به این هم نپرداختن که در تمام طبقات یا نه، ولی خب قاعدش باید در تمام طبقات باشه دیگه تا بشه استفاضه. ولی با سه نفر نقل کردن این روایت روایت مشهوره نمیشه، مگر اون سه نفر دیگه مثلا سه نفر درجه یک در ارتباط با نقل روایت باشن، مثل محمدین ثلاثه مثلا. اگه این باشه چرا میتونیم بگیم استفاضه است؟ به خاطر این یکی از عزیزان که کار کرده میگه، ایشون فکر کنم مقاله نوشته، عوامل کیفی و کمی میگه در شکل گیری استفاضه تأثیر گذاره. مثلا عامل کمیش میگه گاهی استفاضه میتواند با سه نقل هم شکل بگیره، مشروط بر این که عوامل کیفی هم بهش اضافه بشه، و الا هر سه نفر نقلی نمیشه بهش بگیم روایت مستفیض. حالا یه عزیزی کار کرده بود و ایشون گفت عوامل کیفی و کمی میتونه کمک کنه و استفاضه رو با سه تا نقل رو هم شکل بگیره.
شهرت
روایی
نیست که نقلش مشهور شده باشه، یعنی یک سند.
ها یک سند،
یک سند که مشهور باشه در نقلش، یعنی کسی
هم قرار نداره. میدونید در ارتباط با شهرت روایت مشهور از اقسام خبر واحد در برابر خبر متواتر است، چون روایت مشهور همون روایتی است که هنوز خودش در حد تواتر نرسیده است، این میشه روایت مشهوره. پس روایت مشهوره مثل روایت مستفیض خودش از اقسام اخبار آحاده، ولی اینکه این شهرت در تمام طبقات یا در بعضی از طبقات، اینو دیگه آقایون تصریح نکردن که منظور ما از شهرت در تمام. به هر حال باید صدق کنه کثرت نقل، ولی حالا در تمام طبقات در یه طبقه اینو بهش تصریح نکرد.
منظور منزله استفاضه نمیشه که در تمام طبقات نیست دیگه، یعنی وقتی مثلا یه خطوتش خبر واحد هم به
شهرت نقل دیگه، شهرت فتوا نیست.
شهرت نقل، ولی نقل یک سند مثلا مشهور باشه، نه که نقل سند، یعنی سندهای متعدد داشته باشه. بعد وقتشن تعارضی که باید بخوان از باره شکل بکنه راوی، نه باز
خب بازم شکل میگیره. یعنی حداقل شما میگید اطلاق داره، نمیگید اختصاص داره.
خب این انصراف داره، این خبر مقوله هم منظره به این که این خبر واحده بکنه که میان مراجعات به این شکل مدرش میکنن، یعنی پیشفرز این دوتایش مثلا به انقلال،
یعنی خبر غیر متواتره، منظور اینه متواتر اصطلاحی نه آحاد لغوی، یعنی خبر واحد به معنی که یک سند داشته باشه نه، ولی خبر غیر متواتره. حالا البته در غیر متواتر بودنش هم بحث. خب در ارتباط با شهرت روایی بحث میکردیم، آیا شهرت روایی سبب حجیت روایت میشه یا سبب حجیت روایت نمیشه؟ آقایان میفهمن که به هر حال روایت مشهور خودش از اقسام خبر واحده و خبر مادون متواتر حجیت ذاتی ندارد. البته ما وقتی که گفتیم خبر واحد حجت واحده به معنی الواحد هم حجت، خبر مشهور هم حجت، البته در فرضی که شرایط حجیت رو واجد باشه، مثل اینکه رواتش ثقه باشن، و الا مشهور به ما هو مشهور یعنی صرف کثرت نقل دلیل بر حجیت ذاتی نیست. این خودش همون زیر مجموعه خبر آحاده، و چون زیر مجموعه خبر آحاده شرایط حجیت خبر آحاد رو باید داشته باشه، الا این که شما در خبر واحد میبینید که بعضی از آیون به هر حال وثوق خبری یا نه وثوق مخبری، شهرت در نقل میتونه اون وثوق خبری رو تقویت کنه. برزن میرسید اونهایی که معتقدن که ما در حجیت خبر واحد باید وثوق به صدور داشته باشیم، میگن حالا مخبر ضعیف هم اگر بود و قرائنی بر صدق روایت وجود داشت یا صدور روایت وجود داشت، ما به این خبر اعتماد میکنیم و عمل میکنیم، ضرورتی نداره تک تک رواتش ثقه باشن. اونایی که اینو میگن شهرت در نقل میتواند در وثوق خبری کمک کنه، ولی اونایی که وثوق مخبری هن، یعنی میگن نه تک تک روات باید ثقه باشن که عموم متأخرین وثوق مخبری هن، یعنی میگن باید ما به مخبر اعتماد داشته باشیم نه به خبر، از اینکه خبر صادر شده یا صادر نشده نیاز نداریم ما وثوق پیدا کنیم، برای اونها شهرت در نقل کفایت نمی کنه. البته اینو اضافه کنم که حتی آقایون وثوق مخبری اگر اطمینان به صدور روایت پیدا بکنن، از باب اطمینان حجت میدونن، یعنی نمیگن ما علی رغم اینکه اطمینان به صدور روایت پیدا کردیم چون یکی از رواتش ضعیف بود به این روایت اعتماد نمی کنیم، اطمینان خودش حجته، ولی میگن ضرورتی به وثوق به خبر نیست، یعنی ضرورتی نداری که ما حتما به صدور خبر اطمینان پیدا کنیم، همین مقدار که به مخبر ما اعتماد و اطمینان داریم کفایت میکنه. این مطلبی است که اونجا گفت. خب پس در ارتباط با حجیت بحثی بیش از این نداریم، این موکول به حجیت خبر واحد، الا اینکه آی خویی آی صدر و دیگران میفرمان شهرت خبری بنابر نظر مشهور فقها ما از مرجعات خبرین متعارضینه. پس شهرت روایی و خبری میتونه به اندازه ترجیح روایت در فرض تعارض کمک کنه و نتیجه بخش باشه. از این جهت اگر شناسایی کردیم که یه روایت روایت مشهوره، میتونیم اندت تعارض بگیم از مرجحات. خب اینو در آن تعادل تراجیح و تعارض خبرین به تفصیل بیشتری بحث میکنن و یکی از مرجحات رو شهرت خبری و روایی میدونن. دلیلشون هم دو تا دلیله، یکی مرفوع است یکی هم مقبوله، مرفوعه زراره و مقبوله عمر ابن حنزله که با این دو روایت هم آشنایید. در این دو روایت تعبیری وجود داره، یکی تعبیر به خز به مشتهره بین اصحابه که اونی که بین اصحابت مشهوره اونو بگیر که در فرض تعارض خبرینه، و امام به عنوان مرجح اشتهار بین اصحاب رو مطرح میکنن، و در روایت دیگه فإن المجمع علیه لا ریب فیه اومده. این دوتا تعبیر در حقیقت شاهد بر اینه که شهرت روایی میتواند مرجح عده تعارض باشه. آی خوی معتقدن که شهرت روایی حتی مرجح عده تعارض هم نیست. ایشون میگن ما برخلاف مشهور شهرت روایی رو حتی مرجح عده تعارض هم نمیدونیم. پس نه شهرت روایی موجب حجیت خبر میشود و نه موجب ترجیح عده تعارض میشه. آی خویی در استدلال خودشون به دو نکته اساسی اشاره میکنن. نکته اول اینه که نه مرفوعه و نه مقبوله، هیچ کدوم به لحاظ سندی قابل استناد نیستن. مرفوعه که مرفوعه است و چون مرفوعه است که ما نمیتونیم بهش استناد کنیم و این از کتاب قوال لعالی مطرح شده. این کتاب خودش و نویسندش محل تأمل و تردیدن و حتی آقای خویی میفهمن کسایی که دعبشون مناقشه در اسانید روایات و کتب نیست در این کتاب اشکال کردن، مثل صاحب حدائق که ایشون دعبش اصلا اشکال به سند روایت و اینا نیست، در این روایت اشکال کرده. این روایت هم، این کتاب هم این روایت رو از علامه نقل کرده که علامه مرفوعاً عن الزراره نقل کرده و در هیچ کدوم از کتب علامه هم این روایت دیده نشده. پس این کتاب از علامه نقل کرده که علامه مرفوعاً عن الزراره نقل کرده. آقای خویی میفهمن من تحقیق نکردم، در هیچ کدوم از کتب علامه هم این روایت دیده نشده که بگیم حداقل علامه مرفوعاً عن الزراره اینو نقل کرده. اگه در کتب دیگر علامه ما این روایت رو میدیدیم حداقل میگفتیم علامه مرفوعاً زراره اینو نقل کرده، ولی به هر حال در کتب علامه همچی روایتی دیده نشده که بگیم بله ایشون از زراره نقل کرده. نمیدونم، ولی در کتب موجودشون ایشون میفهمن وجود نداره. و بعدش هم خب تازه علامه هم نقل کرده باشه مرفوعاً عن الزراره است دیگه، اینکه مرفوعاً خودش بی اعتباره دیگه، کتاب و به هر حال نویسندش هم که مورد تن. بسیار خوب، پس اولین اشکال آقای خویی اینه که این روایت به لحاظ سندی مشکل داره. اما روایت دوم مقبوله عمر ابن حنزل است. نه، اشکال اول سندی، اشکال دوم دلالیه. بحث دلالتش نه مشکل داره، اشکال دومشون دلالی، اشکال اول اینه که سندش مشکل داره. حالا در دلالت چند بحث. اما مقبول عمر ابن حنزله ایشون واقعا مقبولن به لحاظ سندی مشکل داره. البته مشکل سندی در خود عمر ابن حنزله است. عمر ابن حنزله توثیق صریح نداره، اما یه روایتی از امام نقل شده که امام در اون روایت عمر ابن حنزله رو توثیق کردن، که خب معروفه بین آقایون که توثیق امام، امام و توثیق دیگه، یعنی به هر حال نجاشی توثیق میکنه ما اعتماد میکنیم، اما اگه امام توثیق کنه که دیگه باید شدیداً اعتماد کنیم. اون کدوم روایته؟ اون روایتیست که به حضرت میگه که اتان و عمر ابن حنزله انکم به وقتن، عمر ابن حنزله در مورد وقت نماز از شما روایتی برای ما نقل کرده. حضرت بفهمن که اذن لا یکذب علینا، عمر ابن حنزله به ما دروغ نمیبنده. یعنی اگه عمر ابن حنزله از ما چیزی در ارتباط با وقت نماز نقل کرده حتما درسته دیگه، عمر ابن حنزله کسی نیست که به ما دروغ ببنده. خب وقتی که امام میفهمن که لا یکذب علینا اون دروغ بر ما نمیبنده، دیگه بهترین توثیق برای عمر ابن حنزله است. و بعضیا گفتن خود این دلالت بر وثاقت میکنه، الا اینکه مشکل سند همین روایته، همین روایتی که میگه ازن لا یکذب علینا، این مشکل کاره. چون اینم سندش درست نیست، پس توثیق امام هم اثبات نمیشه. حالا که توثیق اثبات نمیشود، پس ما نمیدونیم عمر ابن حنزله موثقه است یا موثقه نیست. اما آقایون گفتن مقبوله عمر ابن حنزله، مقبوله عمر ابن حنزله درسته که تمام سلسله روایاتش توثیق نداره که خصوصاً خود عمر ابن حنزله است، ولی فقهای ما عموماً تلقیه به قبول کردن، از این جهت اسمشو گذاشتن مقبوله، یعنی بهش اعتماد کردن، استناد کردن، تلقیه به قبول کردن. آقای خویی در بحث شهرت عملی اونجا اینو مطرح میکنه که عمل اصحاب جابر ضعف سند نیست. این که حالا دیگران تلقیه به قبول کرده باشن، یعنی به این روایت اعتماد کردن و استناد کردن، ما این رو جابر ضعف سند نمیدونیم و کماکان روایت رو ضعیف و سند میدانیم و میشناسیم. این فرمایش آقای خویی، از این جهت آقای خویی معتقدن نه مرفوعه و نه مقبوله، هیچ کدوم به لحاظ سندی تمام نیستن و ما نمیتونیم به استناد این دو روایت بگیم شهرت روایی میتواند از مرجحات خبرین متعارضین باشه. اما ما چی میگیم؟ ما عمر ابن حنظله رو از باب اصالت الوثاقه تایید میکنیم و به مقبوله اعتماد میکنیم و تو این جهت با خوبی مخالفیم. بسیار خوب، این بحث سندی قصه بود. اما بحث دلالی، یعنی توثیق نداره دیگه.
آره. درست
نه، خود عمر ابن حنظله درست میشه. اما به لحاظ دلالی آی خوی میفهمن اما تعبیر فإن المجمع علیه لا ریب فیه، اینجا مجمع علیه یعنی روایت مقتوع الصدور به قرینه لا ریب فیه. حضرت میخوان بفهمن اگر روایتی بین دو روایت متعارض مقتوع الصدور بود و تو یقین کردی که از ما صادره، بهش اخذ کن. فإن المجمع علیه لا ریب فیه، به قرینه لا ریب فیه امام دارن روایت مقتوع الصدور رو بیان میکنن، نه روایت مشهور به نقل. چرا؟ چون حضرت میفهمن فإن المجمع علیه لا ریب فیه. اگر شما مقبوله عمر ابن حنظله رو منبت کنید بیارید. خب پس اگر امام در روایت دارن روایت مقتوع الصدور رو میگن، اون روایتی که در برابر روایت مقتوع الصدوره، آقای خویی میفرمند که اون روایت بی اعتباره، نه اینکه این مرجحه. دو تا خبر دارید، یه خبر مقتوع الصدوره، یه خبر معارض داره. اون خبر معارض آقای خویی میفهمه اصلا اعتبار نداره. چرا اعتبار نداره؟ چون مخالف کتاب و سنت. ما هر روایت مخالف با کتاب و سنت میگیم شرایط اعتبار و حجیت رو واجد نیست. به این گفته آقای خویی دقت کنید. آقای خویی میفهمن که اولا کبرا مخالف کتاب و سنت. باید ببینیم کبرا مخالف کتاب یا مخالف کتاب و سنت. آقای خویی میفهمن کبرای روایت بی اعتبار اون روایتی است که مخالف کتاب و سنت باشه. این یه نکته. نکته دوم اینه که آقای خویی میفهمن منظور از سنت روایات نبوی نیست. چون اگه کبرا مخالف کتاب و سنت باشه، منظور از سنت هم روایات صادره از پیغمبر باشه، پس روایتی که مخالف نبوی باشه باطله. ولی اگر روایتی معارض باشه با روایتی که ائمه گفتن، این مخالف سنت نیست. آی خویی سنت رو چجوری تعریف میکنن؟ میگن سنت یعنی روایت مقتوع الصدور. پس به ما گفتن روایت مخالف کتاب و سنت باطله، بی اعتباره. مخالف با سنت یعنی چی؟ یعنی مخالف با اون چیزی که یقین داری از پیغمبر و امام رسیده. پس هر روایتی که معارض بود با روایتی که مخالف با کتاب و سنته، اون میشه باطل. درسته؟ این فرمایش آقای خویی است در حوزه دلالت. و چون گفتن فإن المجمع علیه لا ریب فیه، اونی که برش اجماع شک نیست یعنی مقتوع الصدور است، روایت مخالف با این میشه روایت مخالف با کتاب و سنت. روایت مخالف با کتاب و سنت اصلا حجت نیست که طرف معارضه قرار بگیره، چون ما گفتیم معارضه بین دو خبری است که شرایط اولیه حجت رو داشته باشن. حجت و لا حجت که با هم تعارض نداره، همیشه دو حجت است که با هم تعارض داره. پس روایتی که مخالف با روایت مقتوع الصدور باشه اصلا شرایط و حجیت رو دارا نیست که ما از تعارضش بحث کنیم. پس اصلا این روایت در ارتباط با ترجیح متعارضین نیست. اجازه بدید این فرمایش آقای خویی تمام بشه. آقای خویی میفرمان که شاهد دیگه‌ای بر این قصه وجود داره. شاهد دیگه اینه که تو همین روایت عمر ابن حنظله حضرت میفرمان که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حلال بین و حرام بین و شبهاتون بین الظالم. آقای خویی میفهمن که امام چرا این فرمایش پیغمبر رو نقل کردن، حلالون بین حرامون بین و شبهاتون بین ذالک، خواستن بگن اون مجمع علیه لا ریب فیه از حلال بینه. علت این که امام در ذیل این بحث این حدیث رو از پیغمبر نقل کردن همین بود، چون حضرت فرمودن که فإن المجمع علیه لا ریب فیه و ان الامور ثلاثه امرون بینون رشدو فیتبع و امرون بینون غیو فیجتنب و امرون مشکلون یرد علمه الالله و الى رسوله قال رسول الله. این که ان الامور ثلاثه امرون بینون رشدو یعنی همین مجمعان علیه دیگه، این بینون رشد دیگه، معلومه که این واقعه دیگه. چرا؟ جون مقتوع صدوره. پس اصلا این روایت ناظر به شهرت روایی نیست، بلکه ناظر به اون روایتی است که ما قطع به صدورش داریم به این شواهد و ادله‌ای که مطرح کردیم. خب روایتی هم که قطع به صدورش داریم حتما حجت، و روایت مقابل میشه یترک و شاز الذی لیس به مشهور. حضرت فرمودن ینظر الی ما کان من روایت انا فی ذلک الذی حکما بهی المجمع علیه من اصحابک فیؤخذ به من حکمنا و یترک الشاذ الذی لیس به مشهور عند اصحابک. تحلیل آوردن فان المجمع علیه لا ریب فیه. خب آقای خویی که این حرفو میزنن یه سوالی پیش میاد و اون سوال چیه؟ و اون سوال اینه که اگر این روایت ناظر به اون روایت مقتوع الصدوره، پس اون روایت شاذ چی میشه؟ به عبارت دیگه اگر ما دو روایت داریم ولو یه روایت شاذه، دیگه نمیتونیم به اون روایت دیگه قطع به صدور پیدا کنیم. شما میتونید یقین پیدا کنید که اون روایت صادر از معصوم است، در حالی که در برابرش یه روایت مخالف، هرچند اون روایت شاذه. دیگه نمیتونید بگید اجماع بر او وجود داره، اتفاق بر او وجود داره. این سوالی است که آقای خویی در صدد پاسخ به او هستن که آیا میتوان اجماع بر نقل کرد، تواتر بر نقل، یا به تعبیر دیگه قطع به صدور یک روایتی پیدا کرد در حالی که در برابرش یه روایتی است ولو شاذ و معارض اوست و مخالف اوست. چجوری میشه تصور کرد که هم ما قطع داریم به صدور و هم یه روایت مخالف هم در برابرش وجود داره؟ آقای خویی میفهمن که منافاتی نداره که ما قطع به صدور یک روایت داشته باشیم و یک روایت مخالفم در برابرش وجود داشته باشه. چرا؟ چون اون روایت مخالف اگر هم صادر بشه برای بیان حکم واقعی نیست. یعنی ما روایت مخالف ممکنه داشته باشیم با قطع به صدور، ولی اون روایت اگر هم قرار باشه وجود داشته باشه حکم واقعی رو نگفته، و الا دو تا روایت مقتوع الصدور معارض هم ممکنه داشته باشیم. یعنی یقین کنید که هر دو از امام صادر شده است، مثل یک کسی که دو تا حرف معارض از امام بشنوه. اون آقا نبود، نشسته بودی، کسی اومد از امام صادق سوالی کرد، حضرت جوابی دادن، بعد یه وقت دیگه در محضر حضرت بود، یک کس دیگه اومد همون سوالو از حضرت پرسید، حضرت یه جواب دیگه دادن. در مورد کفارات احرام بود، گفت من یه همچی کاری کردم، حضرت مثلا به اولی گفتن گوسفند بکش، کسی اومد و من همچی کاری کردم، حضرت فرمودن گوساله بکش. خب این دو تا حرف متعارض در یه مسئله خودش با گوش خودش از امام شنیده بود. خب مقتوع الصدور هم همینه دیگه، یقین از این بالاتر که خودش از امام شنیده با گوش خودش که امام دو تا حرف مخالف در یه مسئله زدن. آقای خویی میفهمن که ممکنه دو تا روایت مقتوع الصدور هم خلاف هم باشن، ولی خب یکیش برای بیان حکم واقعی است، یکیش للتقیه است. پس این مشکلی رو در مسئله ایجاد نمیکنه. من هنوز دارم حرف آقای خویی رو تقریب میکنم. این در ارتباط با مقبوله. اما مرفوعه، من هم مرفوعه رو هم بذارید بگم جمع کنم حرف آقای خوی رو. آقای خوی میفهمن اما در مرفوعه، مرفوعه این بود که خذ به مشتهر بین اصحابک و دهش شازن نادر، اونی که در میان اصحاب شما مشهورن به او اخذ کن و اونی که شازن نادره اونو بذار کنار. خب آقای خوی میفهمن این شهرت در اینجا شهرت لغویه نه شهرت اصطلاحی. سیف شاهر یعنی چی؟ یعنی سیفی که کشیدیم بیرون همه دارن میبینن. شهرت لغوی یعنی همونی که خیلی روشنه و واضحه و ظاهره و خفایی درش نیست. پس خذ به مشتهر بین اصحابک این شهرت ناظر به شهرت لغوی است نه ناظر به شهرت اصطلاحی. شهرت لغوی هم یعنی همونی که خیلی معروف است و مشهور است و همه میبینند و خب پس به مشتهر بین اصحابه یعنی همون وقت تو صدور دیگه چون شهرته در اینجا. آیه صدر هم نظرشون همینه که خذ به مشتهر بین اصحابه که شهرت شهرت لغویه و شهرت اصطلاحی نیست، چون این شهرت که اصطلاح ماست. این به مشتهر بین اصحابه یعنی اونی که ظاهر بارز روشن دیگه اصحاب درش تردید ندارن. منظور از شهرت یعنی اونی که خیلی روشنه و ظاهره و این هاست، نه شهرت به معنای ما. آیه صدر هم میگن شهرت در خزم مشتر بین اصحابک یعنی شهرت لغوی دیگه، مثل همون آره سیفون شاهر رو مثلا
مثلا
که چی؟ به هر حال چون یه خبر شازده داره میپرسه از امام که ما چه باید بکنیم. البته میدونید که الان همین مقبوله در بحث حکم آن، در بحث حکم فتوای قاضیه. حالا باید ببینیم اصلا این ناظر به شهرت فتوایی روایی کدومی که خب این حرف آقای خویی بود. نه نه کنید، ما به اونش کاری نداریم، ما به این کار داریم که شهرت در حد تواتر، در حد علم، در حد قطع. اونا اگه گفتید دیگه از شهرت در برابر تواتر میاد بیرون، چون الان ما دنبال شهرت مادون تواتریم، مادون قطعیم، مادون اطمینانیم. آیا شهرت مادون اطمینان، شهرت روایی مادون اطمینان از مرجحات خبرین متعارضین هست یا نیست؟ آقای خوبی میفهمن نه، شهرت در این روایات شهرت در حد اطمینانه. اگر یک طرف شهرت در حد اطمینان بود، طرف دوم مخالف با کتاب و سنته، پس او دیگه لاحجته دیگه، این مرجحات باب تعارض نیست اصلا، شرایط حجیته. همیشه یک روایتی حجت هست که مخالف او روایتی نباشد که مطمئنه به صدور باشه. دیگه چطور دایدی؟ هر لفظی بر معنای لغوی خودش هم میشه. شما میگید امام صادق بر اصطلاح فقها حرف زده که فقها گفتن شهرت مادون تواتر، امام هم گفته شهرت همونی که بعد مثلا 400 سال بعد یه اصطلاحی میکنن. خب بله، شهرتی که در اصطلاح ماست که مادون تواتره یه اصطلاح، امام صادق که بر طبق اصطلاح ما حرف نمیزنن، اونا بر اساس معنای لغوی حرف میزنن.
همون معنای لغویش هم منحصر در چیز در حد قطع نیست.
آه اینو از کجا میگید؟ همینو همین. آه درست، خوب بود، شما میفهمید درست. این قبول. نه کتاب لغت چی میگه؟ ایشون میگه شما برید بگید سیف شاهر یعنی چی؟ اصلا شهرت رو بدید در کتاب لغت، یعنی یه چیز روشن، یه چیز واضح، یه چیز. ایشون اینو میگه. پس نکنید حرف های خوی اینه که وقتی که شما یه لفظی رو در روایت میبینید نباید بر اصطلاح فقها حملش کنید، که آیه صدر هم اینو پذیرفت و ما هم شهرت رو میگیم شهرت لغوی. بعد حالا بریم کتاب لغت. اما کتاب لغت چی میگه؟ ایشون میفهمن کتاب لغت همینو میگه، میگه چیز بارز، ظاهر، روشن، این میشه شهرت.
مثلا
نه بیان غیو یعنی انجامش دیگه روشنه که غی است، اون انجامش معلوم رشد است، این انجامش معلوم غی است. بعد یه شبهاتی هم فی ما بین، البته در این که بیان است ما تردید نداریم، ولی فعلش غی است، اون فعلش رشد است، به نسبت به فعل می سنجن بیانون رشد و بیانون غی.
این
نه ما سند رو گذاشتیم، اون بحث سندی بود، حالا سلمنا که این سند درسته، بعد دلالتش چی؟ آقای خویی میخوان بفهمن که نه دلالتش هم طوری هم. بسیار خوب، این کلام آقای خویی است. حالا ما چی میگیم؟ ما میگیم که این بحث رو تو تعادل ترجیح مطرح میکنیم. البته با فرمایش آقای خویی موافق نیستیم در یک کلمه، ولی تفصیلش رو در تعادل ترجیح، ما چون با اون شهرت فتوایی کار داریم ها، اینا همه مقدمه اون شهرت فتوایی درست. خب فذکر فإن الذکرا تنفع المؤمنین، تکرار میگن چیز خوبی. بسیار خوب، اما شهرت عملی، در ارتباط با شهرت عملی یه بحثی وجود داره که آقای خویی هم میگن، من تو حجیت خبر واحد میگم، ولی شهرت عملی عمدتاً این بحثه. آقای صدر هم اینجا این دوتا بحث رو تقریبا به تفصیل مطرح نمی کنن دیگه، به اجمال به مورد خودش حواله میدن. شهرت عملی همون قاعده است که آقای میفهمن عمل اصحاب منجبر ضعف سند است، یعنی وقتی دیدید به یک روایتی زیاد استناد کردن و این روایت سند درستی نداره، این میشه شهرت عملی. مثل بعضی از احادیث نبوی که از فروق اهل سنت نقل شده و حتی فقهای ما در مقام فتوا به او استناد کردن، با وجودی که ما سند درستی براش نمیشناسیم، ولی میبینیم در مقام فتوا آن فعلا نبوی مثلا استدلال میکنن به این نبوی. اینجا یه قاعده ساخته شده و اون قاعده اینه که عمل اصحاب جابر ضعف سند است، یعنی اگه یه روایتی سندش ضعیف بود یا اصلا مرسل بود بی سند بود، ولی دیدید که آقایون بر طبقش فتوا میدن، معنیش اینه که این روایت قابل اعتماده و میتونه مستند شما در مقام عمل و فتوا باشه. این عمل اصحاب اون ضعف رو جبران کرد. خب آیا مهم بود که مثلا تک تک رباطش ثقه باشن؟ این همه فقیه وقتی بهش استناد کردن که مهمتر از وثاقت ربات بود، یعنی حتما قرائنی بر صدق این روایت وجود داشته، ولعل اسانیدی داشته که اون اسانیدش امروز در اختیار ما نیست. از این جهت آقایون اومدن گفتن عمل اصحاب موجب جبران ضعف سند است. بعد اومدن بر طبق اصل قاعده یه عکس هم ساختن، بودن اگر شما یک روایتی دیدید صحیح و سند، ولی هیچ کدوم از فقها بر طبقش فتوا نمیدن، اعراض اصحاب موهن سند است. پس یک سند معتبر با اعراض اصحاب شرایط وهنش پدید آمد، موجب وهن است. از این جهت گفتن اعراض اصحاب موجب وهن. پس ما یه اصل داریم و یه عکس داریم، عمل اصحاب خلاصه جابر ضعف سند است، اعراض اصحاب هم کاسره یا موهنه، که بعضی از آقایون هر دو رو قبول دارن، بعضی هیچ کدوم رو قبول ندارن، بعضی ها عمل اصحاب رو جابر نمیدونن اما اعراض رو کاسر میدونن، موهن میدونن. یعنی اگر یه روایت صحیح و سندی بود اما با این وجود اصحاب ازش اعراض کردن، این موجب وهن میشه و ما تردید میکنیم در اعتماد به روایت. خب آقایون میفهمن اینو ما در زیر حجیت خبر واحد بحث میکنیم، که اونجا ما میگیم خبر واحدی حجت است که سلسله رواتش ثقه باشن، الا اون روایتی که عمل اصحاب رو دارد که جابر این ضعف سنده، اونایی که قاعده رو قبول دارن. یا میگیم روایتی که سلسله سندش ثقه باشن قابل اعتماد است و معتبر است، الا اصحاب ازش اعراض کرده باشن. اینا رو ما در شرایط حجیت خبر واحد با همدیگه اونجا بحث میکنیم، ولی خواستیم بگیم شهرت عملی همون چیزی است که بعد بر طبقش این قاعده ساخته شده و محل بحثش هم اونجاست. اینم شهرت عملی. اما رسیدیم به شهرت فتوایی. شهرت فتوایی همونی است که محل بحث ماست. اما خب امروز چهارشنبه است و ما